بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. الان به تاریخ تقوا رسید که از چه زمانی وجود مبارک حضرت حق بندگانش رو به تقوا دعوت کرده، یعنی به حفظ خودشون از دچار شدن به عذاب، از دچار شدن به عللی که اونها رو به عذاب گرفتار میکنه که عبارت باشه از گناهان کبیره و اصرار ورزیدن بر گناهان صغیره. از قرآن مجید صریحا استفاده میشه که مسئله تقوا از زمان حضرت آدم که ریشه انسان هاست مطرح بوده و حتی در خانواده او در زمینه تقوا سخن بوده، چنان که قرآن کریم نقل میکنه هابیل به قابیل گفته انما یتقبل الله من المتقین، خداوند متعال عمل رو از اهل تقوا قبول میکنه. چرا که اهل تقوا از نظر فکر و روح و باطن بندگان مقرب حقن و دارای ارزش بالایی هستند. عملی که از اونها صادر میشه پاک، صحیح و شرایط قبول در اون عمل جمع، چون داره میفرماید یتقبل الله من المتقین. متقین یعنی مردمی که مواظب خودشون هستن، بیدار خودشون هستن، نگهبان خودشون هستن از این که به عذاب و به آتش دچار نشن. خب یه چنین مردمی یه عملی رو که میخوان انجام بدن چون بر مبنای تقوای وجودشون انجام میدن، عمل از ریا محافظت میشه، یعنی تمرین کردن، معرفتشون رو بردن بالا، حالا که میخوان یه کاری انجام بدن تو فضای تقوا کار با ریا انجام نمیشه. در فضای تقوا کار بدون خلوص انجام نمیشه. چون داره میگه یتقبل الله من المتقین، متقین همون گروهی هستن که خودشونو از گرفتار شدن به عذاب حفظ میکنن. در اون آیه شریفه داره در سوره مبارکه تغابن ظاهرن قو انفسکم و اهلیکم نارا امر میکنه، قو انفسکم خودتون رو و خانوادتون رو از آتش حفظ کنید. خب راه حفظ از آتش چیه؟ اینه که آدم از گناهان کبیره و از سیئات و صغائر در حد خودش بپرهیزه، از گناهان کبیره اجتناب کنه، بر صغیره اصرار نورزه. خب یکی از گناهان که فقط در آغوش عمل میتونه قرار بگیره ریاست و خودنماییه، این که من بیام واجبات الهی رو برای جلب نظر بندگان الهی انجام بدم. چون ریا بدون عمل که امکان نداره. ریا هم میشه در کنار عمل و در آغوش عمل رخ نشون میده و خودنمایی میکنه. اما اهل تقوا خب این معرفت رو دارن که اگر عمل با ریا انجام بگیره عمل قابل قبول پروردگار نخواهد بود. کوشیدن، زحمت کشیدن، با بالا بردن معرفت، با توجه به قیامت، با توجه به اینکه عمل اگر خالص نباشه قبول نمیشه، خودشونو از افتادن به ریا حفظ میکنن. معرفت رو تا اونجا بردن بالا که دیگه جنبه مشاهده براشون پیش اومده، میبینن کلید هشت بهش دست احدی از عباد خدا نیست. میدونن اختیار داره جهنم یک نفر از عباد خدا نیست و میدونن نون رسون به انسانم یک نفر از عباد خدا نیست. حالا چرا ریا بکنن؟ وقتی دارن مشاهده میکنن کلیدهش بهش دست یه نفر، اونم خداست، اختیار داره عذاب یه نفر، اونم خداست، کارگردان زندگی یه نفر، اونم خداست، علیس الله به کافن عبده، چرا ریا بکنن؟ خب الان در حفاظت خودشونو قرار دادن از اینکه واجباتشون آلوده به ریا بشه. این عمق حرف حابیل به قابیله. انما یتقبل الله من المتقین. با این توضیحی که شنیدید اینجا روشن میشه که چرا عمل اهل تقوا مورد قبوله و چرا امام باقر بنابر نقل مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی می‌فرمایند لا یقل عمل مع تقوا، عمل همراه با تقوا کوچیک نیست. شما اگه 3 دقیقه 2 رکعت نماز واجب صبحتون رو بخونین، بیشترم نه، در این زمان کوتاه 2 رکعت نماز که زحمتی هم نداره، اما در پوشش تقوا یعنی نمازی که لله انجام گرفته و من قبلا این معرفت رو کسب کردم، تمرینم کردم و به مقام شهودم رسیدم. همه هم میتونن به مقام شهود برسن که هیچ کلیدی دست هیچکی نیست. خزائن سماوات و ارض اندالله، مفاتیح غیبم اندالله. امام باقر میفرماید این عمل که با تقوا انجام گرفته اندک نیست. این عمل خیلی بزرگه، به کمیت زمانی و پیکریش نگاه نکنید. لا یقل ما تقوا، قرآن هم همین. شما فکر بکنید 1500 سال پیش 12 تا نون تافتون چقدر می شده پولش؟ من قیمت های اجناس رو در 100 سال پیش ایران در یک کتابی که دارم همشو دیدم ثبت کردم، حدود 100 سال پیش که مثلا یک من روغن کرمانشاهی 6 کیلو در 100 سال پیش 8000 بوده، یک من نخود که 6 کیلو بوده 2 ریال بوده در شهر قم. حالا 1500 سال پیش 12 تا نون تافدون که هر 4 تایش خوراک یه وعده یه خانواده بوده، فرض بکنید هر کدوم یه دونشو میخوردن، تو ترازو میذاشتن میکشیدن، 12 تاش اولا چقدر وزن داشته و بعدم چقدر قیمت داشته. شما ببینید 12 تا نون تافدون و یه خانواده پرداختن به یتیم و اسیر و مسکین، خدا برای این 12 تا نون چه قوقایی در قرآن را انداخت. چرا؟ چون این عمل از 4 نفری صادر شده که در اوج تقوا بودن. عمل به خاطر اون تقوا ارزش و عظمت پیدا کرده. دیگه صحبت 12 تا نون که حالا 2 کیلو هم وزنش بشه 2 درهم هم بشه نیست. بحث اینه که کاری انجام گرفته در کمال خلوص، کاری انجام گرفته در کمال تقوا. اعلام هم میکنن لا نورید و منکم جزاء ولا شکورا، شما چی کاره این که به ما پاداش بدین یا از ما تشکر بکنین؟ طرف حساب ما شما نیستین، ما یه طرف حساب تو زندگیمون داریم، اونم پروردگار عالمه. چون عمل وصل به خداست و وصل به تقوای امر خداست و وصل به خلوصه، این ارزش رو پیدا کرده که یک سوره قرآن کریم رو اشغال بکنه. و بعدم چه حرفایی درباره این خانواده پروردگار عالم بزنه. این که روایت داره اهل تسننم نقل کردن ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، ریشه در خلوص امیرالمؤمنین داره. انقدر خلوص بالا بوده که اگر ریزترین متاعهای دنیا رو در این عمل بچرخونن که در یه گوشش یک میلیاردیوم لذت بردن خود علی رو از این عمل پیدا بکنن، پیدا نمی‌کنن. اینقدر عمل لله انجام گرفت. ابراهیم مگه اسماعیل رو قربانی کرد؟ نه. کار نکرده رو پروردگار در قرآن میگه کذالک نجز المحسن، عمل انجام نگرفته، ولی پروردگار در ذیل داستان قربانی اسماعیل مقاماتی رو برای ابراهیم بیان میکنه به خاطر این کار انجام نگرفته. بعدم میگه کذالک نجز المحسنین تو سوره شعراست. کار انجام نگرفته، پس چرا به ابراهیم میگه محسن؟ یعنی انسانی که چه عمل نیکوی رو انجام خودش که میگه قربانی نکن، پچره میگه کذالک نجز المحسنین، هم اسم پاداشو میاره هم میگه ابراهیم محسنه و هم ذکر میکنه من چه عنایاتی به ابراهیم دارم که میگه کذالک این گونه من نیکوکاران رو پاداش میدم. تازه ابراهیم هم که یه نفر بوده در داستان قربانی، خدا جمع هم اوبرده میگه محسنین. چرا؟ علتش اینه که ابراهیم واقعا در باطنش خالصانه قصد انجام امر الهی رو داشته، پشیمونم نشد، نگرانم نبود. تورام که میرفت برای قربان کردن اسماعیل یه ذره از دلش به صورت دعا نگذشت که خدایا اگه یه چیز دیگه رو جایگزین این کار بکنی مثلا زندگی ما شیرین خواهد شد، حالا به جای اسماعیل بگو من 100 تا گوسفند گرون قیمت قربونی کنم، یه 30 تا شتر قربونی کنم. همچین چیزی هم برای باطنش نیومد. به فرزندش گفت ارا فلمنام انی از بهوک، من مأمورم تو رو قربان کنم. پسرش هم گفت یا عبتف الماتو عمر، اونی که مأموری انجام بده واقعا اومد انجام بده. همون نیت خالص رو پروردگار طبق آیات سوره شعرا هم وزن قربانی شدن اسماعیل حساب. نمیدونم تا چند روزه در این مطالب دقت دارید میکنید، فقط گوش میدین یا این شنیده ها رو به فکر مبارکتونم میدین و میبینین که چه خبره در پیشگاه پروردگار عالم. برای اهل تقوا و برای اهل خلوص لا یقل عمل مع تقوا، ابدا عملی که پیچیده به تقواست امام باقر میگه کم نیست، خیلی. جهانو پر میکنه. حالا روز قیامت هم که بخوان این عملو ارزیابی بکنن اهل محشر مات زده میشن. مات زده. امام صادق می فرماید، فرماید من با پدرم حضرت باقر مشرف شدیم به حج. من سفر اولم بود، من ندیده بودم تا حالا مکه رو، مسجد الحرام و کعبه رو. جوونم بودم، ظاهرم امام ششم اون وقت حدود 20 سالش بود. فرمان جوون بودم، وقتی وارد مسجد الحرام شدیم محرم کنار پدر بزرگوارم، طواف واجبمون رو انجام دادیم، طواف عمره رو، عمره حج، 7 دور زدیم، نماز مقام ابراهیم و سعی صفا و مروه و بعدم برگشتیم مسجد الحرام. من دیدم که بابام امام باقر نشست رو به روح حجر اسماعیل. گرمم، منم جوون بودم و گفتیم خب حال داریم، نشاط داریم، بریم تو مطاف. بلند شدم اومدم تو مطاف، یه هفت طواف مستحب، یه نماز مقام ابراهیم، دوباره اومدم تو مطاف، یه هفت طواف، دوباره نماز مقام ابراهیم، اومدم دوباره برم تو مطاف، بابام صدام کرد، فرمود بشین کنارم عزیز دلم، خداوند متعال بهشت و به این همه دویدن و عرق ریختن نمیده، خدا بهشت رو به عمل آمیخته به تقوا میده. همون 7 طواف واجبی که کردی پسرم، با این تقوایی که در تو هست اهل بهشت شدی، نمیخواد اینقدر خودتو به مشقت بدی. عمل اهل تقوا کم نیست، یک قدمشون عالم و پر از نور میکنه، یک قدمشون. میشه هم آدم به تقوا برسن؟ سه تقوا رو برای ما انسانها خدا قرار داده. خب این تاریخ تقوا که از تاریخ نماز جلوتره، از تاریخ روزه جلوتره، از تاریخ حج جلوتره. روایات هم اگر دقت کنید همینو نشون میده که اولین حقیقتی که زمان آدم مطرح شده در زندگی آدم و خانوادش مسئله تقوا بوده. یه شخصی به نام ابوالبلاد اصول کافی نقل میکنه از امام صادق که حضرت میفرماید به محض این که کف پای آدم به زمین رسید، پروردگار عالم 4 مطلب رو با او سخن گفت، یکیش این بود آدم در این مدتی که در دنیا هستی اون چه برای خود نمیپسندی برای دیگران نپسند، تقوای فکری و نیتی. حفظ کن فکرتو از این که بدخواه مردم باشی، از این که بدخواه زندگی مردم باشی، از این که تیره روزی رو برای کسی بخوای، شکست بخوای، مشکل بخوای، رنج برای دیگران بخوای، این فکر تو، این قلب تو، این نیت تو نسبت به بندگان من، هنوزم بنده‌ای وجود نداشت، خودش بود و یه زن، حفظ این تقوا. اینطور که از تاریخ و روایات استفاده میشه، حالا نمیدونم تا چند اندازه دقیقه، بین زمان حضرت آدم و زمان حضرت نوح اولین پیغمبر اولی العزم پروردگار فاصله خیلی نبوده. این تاریخ تدواست. انا ارسلنا نوحا الى قومه، ما نوح رو به سوی قومش فرستاد که چیکار بکنه؟ ان انذر قومک من قبل ان یعتیهم عذاب علیم، که این ملت تو، این قوم تو هشدار بده. انذر یعنی آژیر خطر بکش براشون، بهشون بگو، اعلام کن، حالیشون کن، این کارایی که شما دارین میکنین، این اخلاقایی که شما دارین، اینا همه شیطانیه. هشدار بهشون بده، بیدار بشن از این اخلاقیات زشت و اعمال بد دست بردارن. من قبل ان یعتیهم عذاب علیم، پیش از آن که عذاب دردناک خدا سراغشون بیاد. اولا آیه داره میگه بدانید که گناه پیشاورنده عذابه، یعنی در گناه جاذبه ای هست که این جاذبه عذاب خدا رو به سوی شما جذب میکنه. این حالت آهن ربایی گناهه که بین گناه و آتش ارتباط ماهیتی و وجودی هست. اینو به ما هم داره هشدار میده. امام باقر میفرماید خیال نکنین تو ماه، تو هفته، تو روز هر حادثه تلخ براتون پیش میاد، مثلا پولتون رو گم میکنین، یک عالمه گسته میخورین، یا زمین میخورین، زانوتون زخم میشه، لباستون پاره میشه، یا با ماشین دارین میرین یه مرتبه تصادف میکنین، ای فکر میکنین اصلا برای چی من تصادف کردم، یا دستتونو میذارید رو دوشک نرم میخواین بلندشون یه مرتبه تقیه انگشتتون میشگنه. حضرت میفرماید خیال نکنید اینا بی ربط و بی خود و بی جهت سر شما میاد. کوچکترین ضربه‌ای که به بدن شما میخوره، کوچکترین ضربه داری تو خونت رو فرشی که با ماشین جارو برگی این رو جارو کردن، را میری با کمال اطمینان یه مرتبه یه چیزی میره کف پا داد در میاد، آی سوختم، حالا تا سوزن بیارم، سنجا گفلی بیارم، سرشو داغ بکنن، عینک ذره‌بینی آج خانوم بذاره پیدا بکنه، از پاد دراره. امام باقر میفرمد هیچ کدومش بی خودی نیست. تمام این ناراحتی ها که در روز، در هفته، در ماه سرتون میاد مال گناهانتون. طبع گناه اینه که بلا بکشه به طرف آدم. ممکنه یکی بگه آقا ما 30 سال همه جور گناه داریم میکنیم، خیلی هم خوشیم. امیرالمومنین میفرماید خیلی بیشعور این آدم که میگه خیلی خوشم، همین که زمینه‌ای فراهم کرده که از چارچوب گناه نمیتونه در بیاد، این بدترین بلاییه که گناه سرش آورد. بدترین بلا اینه که توفیق توبه در او تعطیل. بدترین بلا اینجور نیستش که یه گناهکار حرفه‌ای بگه نه ما خوشیم و هیچ بلایی هم سرمون در نیمده. یه کسی به موسی بن عمران گفت شنیدم تو منبرات گفتی که هر کی گناه بکنه دلش سیاه میشه. فرمود بله من گفتم تو منبرات. تو اتفاقا ما 40 سال داریم گناه میکنیم دلمونم سیاه نشده. تو اتفاقا دلتو از همه بیشتر سیاه شده که حالیت نمیشه که دلت سیاه شده. انذر قومک، هشدار بده به مردم، آژیر خطر به کشور و مردم که عوض بکنید زندگیتونو، دست از این همه گناه بردارید. من قبل ان یعطیهم عذاب علیم، قبل از این که به عذاب دردناک دچار بشین. آیه شریفه دقت دارید، نمیگه این عذاب در دنیاست یا در آخرت، ولی در آیات دیگه داره که به پیغمبر میگه به این مکه یا بگو من آخر شما رو به عذاب دنیا و آخرت گرفتار میکنم. که مردم خیال نکنن عذاب فقط مخصوص به آخرته، یه سلسله عذابایی هم خدا مربوط به دنیا داره که در قرآن مطرح میکنه، از جمله که سر خود ما ملت ایرانم تو این یکی دو سال اومده میفرماد اگر ترک گناه نکنید من شما رو هم به خشکسالی دچار میکنم هم به گرونی جنس. این دو تا هست دیگه، نسبت به بارون که زورتون نمیرسه، خودتون که نمیتونین تولید ابر بکنین. تولید ابر مال منه که به آفتاب بگم به اقیانوس ها بتاب، اصل ابرام از اونجا بلند میشه میتابه، بخارم میشه بالام میاد، ابرم درست میشه. من به ابرام میگم رو سر کشورا برو، ملت ببیننه خوشحال بشن که الان سیلوار بارون میاد، بعدم میگم بارون نبار، یه دور رو این کشور باش، بعدم این کشور رو رها کن بر. چند سال تو کشور خودمون هی ابر اومد بارون نیومد، هی زمینا ترک برد. خیالم نکنن مردم، چون اینجا قبر حضرت رضاست تهمیشه اینجا برکت داره. من این دو ساله مشهد منبر داشتم برای خود مشهدی ها، یکی دو بار کمربند اطراف شهر مشهد رو رفتم، درختای 50 ساله خوش. یعنی شما میرید طرف های شاندیز ترقبه تو اون مناطق درونیش باد 90% درخت ها خوش، یعنی الان بارونم بیاد به درد نمیخوره. من شما رو دوچار خوشسالی میکنم با این همه گناهانتون. و خیال میکنید مشهد کم گناه انجام میگیر؟ یکی از پرگناه ترین شهرهای کشور طبق آمارهایی که میدن مشهد. خیال نکنن چون قبر حضرت رضا اینجاست خدا کاری به کار اونجا نداره. 7 امام ما عراق دفنن، پدری ازشون در اومده که سابقه نداره در تاریخ. تو همین عراق چقدر گناه کرده شده؟ 1500 سال با اهل بیت پیغمبر قبلش چه کردن، الان کنار قبراشون چه کردن؟ شما شاید خبر نداشته باشید چه مشروب خوری ها و گمار بازی هایی تو همون نجف و کربلا صورت می گرفته، چه عروسی های نابابی کنار قبر ابی عبدالله صورت می گرفته. تو همین مشهد همین الان تابستون عروسی خیلیه، عروس رو میارن دور حرم حضرت رضا، بعد میبرن کوسنگی نیمه اوریان، میارنش پایین میدنش دست دوماد، دوتایی میرقصن، زن و مردم گاتی میرقصن. خیال نکنید گناه بکنید با کمال اطمینان خاطر که کاری به کارتون نخواهم داد. یه عذاب علیم دردناک دنیای من خوش سالی که متاسفانه گاهی رادیو تلویزیون همون حرفای استفراق شده خارجی ها رو راجع به بلا میزنن، یه جه که خوش سالی میاد یا زلزله میاد یا طغیان آب میشه میگن قهر طبیعت. کدوم طبیعت؟ طبیعت که کر و کوره، طبیعت چه قهری داره؟ قهر الله احمد در قرآن هم مطرحه، نه قهر طبیعت. کدوم طبیعت؟ آب مگه مایه حیات نی؟ آب مگه مایه کشاورزی نیست؟ هست. چقدر تریلی تریلی از این تهرون برنج خارجی 1.60 کیلو رفت شمال، با برنج ایرانی قاطی شد 1,000 تومان برگشت به مردم. من تو منبرهای شمالم هم گفتم به مردم نکنید این کارو، آب باعث آبادی کشاورزی 2 سال خدا، یه مقدار پیچ آب و زیاد میکنه، هکتارها زمین کشاورزی رو آب نابود کرده که تا 5-6 سال دیگه هم واسه قابل درست شدن نمیتونم بکارم. این عذاب علی. یکی هم گرانی، با من مخالفت نکنید، نامرئی جنساتونو گرون میکنم. نامرئی دولت میگه گرونی تقصیر مردم، مردم میگن تقصیر دولت، نه تقصیر دولت نه تقصیر ملت، علت گرانی گناه، هم دولت گناهکاره هم ملت، هر دو. این گرونی فقط برای ما مردم کنی، برای خود اون بیچاره هم هست، برای خود اون هم هست. بلا عمومیه گرانی. شما همین 2 ماه پیش دیدید تمام دستگاه‌های دولتی خودشونو بسیج کردن برای ارزون کردن قیمت ها، هیچی هم ارزون نشد. این بلای الهیه. من قبل ان یأتیهم عذاب علیم، مطلق آیه، مقید به آخرت نیست. چه عذاب دردناک دنیایی، چه عذاب دردناک آخرتی. البته قرآن میگه این عذاب دنیا چیزی نیستش که، همین چیزی نیست چقدر شما رو در فشار گذاشته، ولی عذاب الاخرت اکبر لو کانو یعلمون. اگه میفهمیدید که عذاب آخرت چه عذاب اکبریه که نمیفهم. چون من پرده رو که کنار نمیزنم نشونتون بدم لمسش بکن. نور رو برای این کار فرستاد، هشدار. این که حالا ما یه 200 تا 300 تا 1000 تا پامنبری مسجد صدای زولان مثلا بیاییم از گناهانی که بهش آلوده ایم دست برداریم، این کار یه مملکت رو درست نمیکنه. این توبه عمومی میخواد، کشور باید توبه بکن، دولت و ملت باید به خدا برگردن. اگه برگردن یقینا خشکسالی هم بمیه، گرونی هم بمیه. خیلی برای من عجیبه، قسمت عمده ای از مناطقی که خشکسالی هنوزم هست، هنوزم کم آبی هست، عمده ای از مردم تو کار قاچاق مواد مخدرن که جوانای مردم رو عین برگ درخت جلو چشم پدر مادر رو میریزه و نابود میکنه. خب این اثر وضعی داره. اثر وضعی مناطقی که بلا میاد، هر کدومشون اکثریتشون دچار گناهانی هم که باعث اون بلاست. هشدارم به ما داده شده در روایات، هشدار داده شده. سن پیغمبر می‌فرماید گناه که زیاد بشه مرگ ناگهانی هم زیاد میشه. جوان 30 ساله داره میره مرتبه ایست مغزی پیدا میکنه، ایست قلبی پیدا میکنه، مرگ مغزی براش میاد. چقدر الان سکته، نه تنها در کشور ما، تو دنیا. خیال نکنید اروپایی ها و آمریکایی ها هم خوشن. من بعضی کشورها رو رفتم، آلمان، انگلیس، هلند، اونا هم به بلاهای عجیبی دوچارن. خوش نیستن، خیال نکنید اروپایی ها خوشن، خوش نیستن. نوح اومد، قال یا قوم، ای مردم، اینی لکم نظیر مبین، من یه هشدار دهنده روشنگری هستم، من از طرف خدا اومدم شما رو نسبت به این وضع ناهنجارتون هشدار بدم، و غیر از این که منذرم، مبینم هستم، روشنگر حقایقم، واقعیات رو براتون روشن میکنم، حقایق رو میگم، ریشه ها رو میگم. و بعد مردم رو قرآن میگه به سه حقیقت دعوت کرد. این روشنگری نوحه. ان اعبدوا الله، بیان دست از این بت‌های زنده و مرده برداره، چون خدا قدرت کامله، چون همه کلیتا پیش خداست، چون کارگردان واقعی خداست، بنده او باشین، به بت زنده و مرده کاری نداشته باشین. نشینین بگین اگر این بت نبود، اگر این نمیدونم آمریکا نبود، اگر این دستگاه اتحاد اروپا نبود، ما نمیتونستیم سر پا باشیم، ما نمیتونستیم زندگی بکنیم، به یه شکلی باید به اینا وابسته باشیم. نگین این دریوری ها رو، ان اعبدوا الله، بیاین وابسته به کسی بشین که حلال همه مشکلاته. آیا اینا مشکلات شما رو حل میکنن؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، و یکشف و سو یا اون وجود مقدسی که در هنگام اضطرار وقتی برن در خانش مشکلات و او حل میکنه. هزار رفعم که دیدید اینا با شما پیمان بستن و سر میزان شستن و چلو کباباتونو خوردن، تو این کتابچه‌های گرون قیمت قرارداد نوشتین، امضا کردین، زدن زیرش. قرآن میگه لا ایمان لهم، این بت‌ها وفادار به عهدشون نیستن. دلتون رو خوش نکنید به این سگان اروپا و امریکا. سی ست سال هست ما داریم با اروپا قرارداد میبندیم، ست سال هم هست با آمریکا. چقدر اینا بیوفایی نسبت به ما کردن. درس میبازن. حالا نوبت این بند خدا هم که دیگه داره تموم میشه، ببینیم بعدیا که میان اونا درس میگیرن از این اوضاع گذشته. ان اعبدوا الله و تقوا، از او پروا کنید و اطیعون، و از من که معلم الهی شما هستم و خدا برای سعادت دنیا و آخرت شما منو فرستاده پیروی کن. حرفم تمام. من نشمردم ولی یادداشتی که کردم به نظرم میاد در حدود 40 جمله وجود مبارک زینب کبرا کنار بدن قطعه قطعه ابی عبدالله فرمودن. اون مقداری که من نوشتم حرفای ایشونو توی ورقه، یه ورقه بزرگ و پر میکنه که تو رده بنده ادبی حدود 40 جمله میشه. اولین حرفی که زده این، چقدر زینب کبرا ادب کرد، چقدر ادب کرد. اومده عظمت خدا رو با بنده بودن خودشون و مخلوق بودن خودشون و عملی که از عبد صادر شده مقایسه کرد که نشون میده این خانوم نسبت به خدا در معرفت کامل بوده و تو ارزیابیش آدم بسیار دقیقی بوده و تو حرف زدنش در اوج ادب بود. دو تا دستشو میبره زیر بدن قطعه قطعه با یه حالت تواضع به پروردگار میگه اللهم تقبل منا هذا القلیل، خدایا این عمل کم رو، این کار ناچیز رو که در مقابل عظمت تو قابل حرف نیست قبول کن. بعد روشو برمیگردونه به مدینه، صلی علیک یا رسول الله ملیک السما، ای وجود مبارکی که فرشتگان بر تو درود فرستادن، یا درود فرشتگان بر تو، من اگه دارم به عنوان نوت صدات میزنم برای این کار صدات میزنم، بیا ببین با چشم خودت هازا حسینو کرد مرملون به دماغ این جگر گوشه تو که به خونش غلطیده، مقطع الاعضا، جای سالمی برای اعضایش باقی نگذاشتن، مسلوب الامامت و رضا، لباسشو غارت کردن. و بعدم رو میکنه به خود عبی عبدالله حسین من. من یه روز اومدم خانه جدم، دیدم رو سینه پیغمبر خوابیدی، یومون علا صدر المصطفى و یومون علا وجه سرا. امروز هم اومدم میبینم روی خاک داد بیابان افتادی. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا ايد واحفظ وانصر امام زماننا اهلك اعداءنا واشف مرضانا برحمتك يا